أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا در فروع مکاسب محرمه از ادله هشتگانه کمک گرفته می شد. اینجا ببینیم در جریان تحریم مجسم سازی یا صورتهای غیر مجسم اون ادله هشتگانه تام است یا تام نیست. معمولا در بررسی ادله حرمت امور یاد شده از اجماع شروع می شد تا اون اعانت بر اسم و نهی از منکر. در سایر فرو جریان اجماع مطرح می شد، بعد پاسخش این بود که گرچه اجماع هست ولی مدرکی است. یکی از اون ادله هشتگانه اجماع بود، منتها در نقد اجماع گفته می شد که این اجماع مدرکی است، ولی در جریان حرمت صور مجسم یا غیر مجسم اجماعی در کار نیست. نسبت به صور سگانه دیگر که خب اجماع نیست چون اختلافی است، درباره صورت مجسم که ادعای اتفاق کردن اون هم محل بحث است. کسی اجماع هست یا اجماع نیست؟ گرچه بر فرض انعقاد اجماع پاسخش این است که با وجود این همه روایاتی که مستند فقهاست این اجماع مدرکی است و تعبدی نخواهد بود، لکن نوبت به این بحث نمی رسد که این اجماع مدرکی است و تعبدی نیست. برای اینکه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و همچنین امین الاسلام رضوان الله علیه اونطوری که در کتاب‌های تفسیر این دو بزرگوار مشهود است ذیل آیه 51 سوره مبارکه بقره اینا فتوا دادن به کراهت مسئله موضوع، به کراهت این مطلب، یعنی مجسم سازی و اقتناء مجسم کار مکروهی. چون فتوا به کراهت این کار دادن پس اقوال در مسئله 5 تاست، 4 تا نیست. نمی شود گفت به این که یک قول این است که حرام است مطلقا، چه زیروح چه غیر زیروح، چه مجسم چه غیر مجسم. قول دیگر آن است که فقط زیروح حرام است چه مجسم چه غیر مجسم. قول سوم آن است که مجسم حرام است چه زیروح چه غیر زیروح. قول چهارم آن است که فقط زیروح مجسم حرام است. برای اینکه قول پنجم هم در مسئله هست و این است که مجسمه زیروح مکروه است. اگر مجسمه زیروح مکروه بود خب یقینا مجسمه غیر زیروح به طریق اولا مکروه است. چون چنین قولی از مرحوم شیخ طوسی در مجمع ترتیبیان و حالا اگر چنون چه مجسمه زیروح مکروه بود یقینا اونها حرام نیست دیگر. حالا باید ببینیم فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تبیان چیست، فرمایش مرحوم امین الاسلام در مجمع چیست. اگر قول اینها خوب روشن شد وضع اجماع و نفی خلاف و ادعای اتفاق مشخص میشه، اونگاه میتوان گفت این اجماع که در مسئله هست اجماع معتبر نیست برای اینکه مدرکی است. نوبت به این بحث میرسد برای اینکه روایات فراوانی در مسئله است به قالب همین فقها به این روایات استناد کردن. عمده آن است که اجماع هست یا نه. شما ملاحظه فرمودید صاحب جواهر سیدنا استاد رضوان الله علیه امام تو درس میگفت ایشون سخنگوی مشهوره، یعنی وقتی که انسان میخواد بفهمد که این مطلب مشهور بین فقها هست یا نه، وقتی به جواهر مراجعه بکند و ایشون هم وضع شهرت رو تشریح بکنن یا مثلا مسئله رو صاف بازگو کنن، معلوم میشه که معروف بین اصحاب همینه. فرمایش ایشون این بود که صاحب جواهر لسان شهرت است، این سخنگو شهرت. خب مرحوم صاحب جواهر هم ملاحظه فرمودی تو جواهر ایشون ادعای اجماع کرده، بعد فرمود اجماع به قسمیه بر این مطلب است، بعد فرمود که اجماع منقول نقلش به حد استفاضه است. خب پس ادعای اجماع محصل میکنه، نقل اجماع منقول میکنه، ادعای استفاضه اجماع منقول میکنه، این سه مطلب روشون داره. اگر یه فقیه فهلی مثل مرحوم شیخ طوسی فتوا به کراهت داد، چطور ایشون درباره این اصل مسئله درباره مجسمه سازی میگاد که این بالقول مطلق مجمان علیه هست که حرام است؟ چون اون چرا که ایشون ادعای اجماع محصل میکنه، یک ادعای اجماع منقول بکنه، دو و نقل چنین اجماع را مستفیض میدونسته. این سه حرف ایشون درباره مجسمه داره، درباره مجسمه زیرو این سه فرماشه داره. اگر مرحوم شیخ طوسی فتوا به کراهت مجسمه زیرو داد و بعد هم امین الاسلام رضوان الله علیه کراهت فتوا به کراهت مجسمه زیرو داد، خب اینا دو فهلن در فقهای شیعه. تو بحث‌های تفسیری هم شما می‌بینید بعض مرحوم شیخ طوسی غالب فرمایش تبیان تو مجموع بیان آمده، منتها منظم شده. و بعد از مرحوم تبرسی هم تا نوبت مرحوم فیض برسه 4-5 قرنی طول کشیده این پرچمدار بود. الیام تا المیزان نرسیده بود این مجموع بیان پرچمدار بحث‌های تفسیری بود. بالاخره آیا فرمایش مرحوم شیخ طوسی ناظر به شریعت گذشته است؟ تا این حرف با ادعای اجماع فقها مثل صاحب جواهر مخالف نباشه، این یه محمل. آیا فتوای مرحوم شیخ طوسی ناظر مرحله بقا و اقتنا و ابقای صورت مجسمه است؟ کاری به حرمت ساختنش نداره؟ این دو محمل. یا نه، فرمایش مرحوم شیخ طوسی، فرمایش مرحوم امینالاسلام ناظر به ساختن مجسمه است. اگر ناظر به ساختن مجسمه باشد، اونگاه وقتی که این دو فقیه فعل فتوا دادن به کراهت این کار، چطور میشه ادعای اجماع کرد؟ حالا بخونیم اصل مسئله. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف تبیان 10 جلدی جلد اول صفحه 236 ذیل آیه 51 سوره مبارکه بقره، این چی میفهمد؟ آیه 51 سوره مبارکه بقره اینه: و از وعدنا موسی 40 لیلتن ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. یعنی ما اون صحنه رو متذکر باش که ما با موسی کریم سلام الله علیه قرار ملاقات گذاشتیم، مواعده گذاشتیم که او چله بگیرد، به اصطلاح 40 روز خلوت کند. موسی کریم سلام الله علیه که به ملاقات 40 روزی ذات اقدس اله به طور رفت، شما بعد از موسی کریم اجرا اتخاذ کردید و ظالمید. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. خب منظور از این اجلن فاخرج لهم اجلن جسدن له خوار، کاری که سامری انجام داد، مجسمه به صورت گوساله در آورد و کاری در او تعبیه کرد که او بانگی برمی داشت. اخرج لهم اجلن جسدن له خوار، نه اجلن له خوار. خائر در قبال ناطق و ناهق و ساحل و امثال ذلک است. اگر انسان حیوان ناطق است، فرس حیوان ساحل است، حمار حیوان ناهق است، بقر حیوان خائر است. این کار رو میگن خوار. خب فأخرج لهم عجلا له خوار یا عجلا جسدا له خوار. این تخلل جسد برای آن است که روح ندمید، کارهای فنی تعبیه کرده که بانگی برمی داشت، وگرنه حیات نداد. خب این مجسمه ای ساخت. ذات اقدس اعلام فرمود که شما ظالمید برای اینکه این عجل را اتخاذ کردید. مرحوم شیخ طوسی فرمود که سر ظلمشون این است که مجسمه ساختن، سر ظلمشون این است که مجسمه گرفتن، یا سر ظلمش این است که این رو اله تلقی کردن. اما سر ظلمش اینه که این رو اله تلقی کردن، وگرنه اتخاذ عجل که حرام نیست، کار مکروهیه. خب حالا این فتوا چقدر میتواند سرنوشت مسائل مجسمه سازی رو در اسلام عوض بکنه؟ چطور فتوای شیخ طوسی مقفول انه؟ آیا شیخ طوسی اون محمل اول داره میگه، محمل ثانی داره میگه، یا محمل ثالثو؟ حالا عبارتشو بخونیم. ذیل آیه 51 سوره مبارکه بقره ایشون میفرماین به این که المعنا و معنا قوله تعالی ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، ای اتخذتموه الهن، اون محفول محذوف است برای اینکه در آیات سوره دیگه نظیر اعراف و غیر اعراف آمده است که واتخذ قوم موسا من بعده عجلا له خوار واتخذوا الها، و سامری هم که اخرج لهم عجلا جسدا له خوار گفت هازا الهکم و اله موسا. حرف سامری هم این بود، هازا الهکم و اله موسا. فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تبیانی است که ای اتخذتموه الهن لأن به نفس فعلهم لصورت العجل لا یکونون ظالمین. حال اینا صورت عجل گرفتن، این که ظلم نیست، این که حرام نیست. لأن فعل ذالک لیس به محذور و انما هو مکروه، حذر با تازا، محذور نیست یعنی حرام نیست بلکه مکروه است. خب حالا فی این قلت اگر چنون چه این کار مکروه است و حرام نیست، پس اون روایاتی که دارد مصور ملعون است، تصویرگری مایه لعنت است، اون روایاتش چی میکنید؟ دارد از اون روایات پاسخ میدهد. میفهمد و ما رویه عن النبی صلی الله علیه وسلم انه لعن المصورین، معناه این است که من شبه الله به خلقهی، یک او اعتقد فیه انه صورتون، دو این همانت که سیدن استاد امام رضوان الله دو همون مکاسب محرمهشون دارن که لعن الله المصورین، یعنی محتمل است که کسانی که قائلا به تخاطیتی در ذات اقدس اله، او صورتی دارد، خطوط چهره‌ای دارد و مانند. و ما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه لعن المصورین معناه من شبه الله بخلقه او اعتقد فیه انه صورتون، این ملعون است. حالا که معلوم شد اصل تصویر به صورتگری به مجسم سازی مکروه است، اینه که ذات اقدس اله به بنی اسرائیل فرماد اتخذتموه من بعده و انتم ظالمون، این به این است که اتخذتموه الهن، نه اصل این مجسمه رو گرفتید. فلذلک قدر الحذف فی الآیه که انه قال اتخذتموه الهن. طبق این شاهد خارجی ما میفهمیم که این که فرمود و انتم ظالمون، اون مفعول محذوف است، اون الهن است. و ذالک انهم عبدوا العجل بعد موسی لما قال لهم السامری هذا الهکم و اله موسی فنسی ای ترک الههم و مذا ناسیان. خب همین بیان ظاهرا بدون تفاوت در مجمع البیان امین الاسلام رضوان الله علیه و تبرسی است. ما نمیخوام از آیه تمسک بکنیم، میخوام فرماش بهرام شیخ طوسی رو بگیم، بگیم این دو فقیه فعل که فتوا به کراهت دادن، آیا با این دو فتوا میشه ادعای اجماع کرد یا نه؟ خب پس حالا سخن از فقیه است یا کتاب فقهی؟ در کتاب فقهی مرحوم شیخ از نهایه ایشون فتوا به حرمتش نقل کرده. این تبدل رأی نشون میده به اینکه اجماعی در کار نیست، استنباط است. گاه اینچنی میفهمه در نهایه فتوا میده، گاه اونچنان میفهمه در تبیان فتوا به کراهت میده. حالا برسیم به دو توجیه. خب اصلا میدونید کسی کجا جای سوال هست؟ انجا وسط هر جای حرفه. خب یه مدتی آدم با درس بخونه تا چی رو درس بخونه؟ خب ما الان سه مطلب رو ارائه کردیم که این وسط کسی حرف نزنه دیگه. خب اون وقت بعد میدان برای حرف بازه. مطلب اول این بود که آیا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که فرمود این کار حرام است، یعنی در شریعت موسی کریم حرام است، اگه ناظر به این باشه، این با اونچه که مرحوم صاحب جواهر و دیگران فتوا ادعای اجماع کردن مخالف نیستن، در شریعت ما بل اتفاق مجسمه سازی حرام، مجسمه زیرو در شریعت ما بل اتفاق مجسمه زیرو حرام، اگر ناظر به شریعت سلف باشه این مخالف با سایر اقوال فقها است، مخالف با سایر کتابای خود مرحوم شیخ است، مخالف با اجماع است، اجماع سر جاش مانده. دو، آیا این ناظر مرحله بقا است که نگهداری مجسمه مکروه است یا مجسمه سازی مکروه است؟ اگر ناظر مرحله بقا باشه باز با هیچ کدام از این حرفا مخالف نیست، یعنی همگان بر اینن که ساختن مجسمه حرام است، تصویر و تمثیل زیروح مجسمه برای تجسیم حرام است، حالا نگهداریش مکروه. این دو، اگر یکی از این دو نبود بلکه همون حرف فقهی فقها بود، اونگاه نمیشه ادعای اجماع کرد، نمیشه ادعای نخی خلاف کرد، نمیشه ادعای وفاق کرد. به شهادت این که مرحوم شیخ دارد همین حرف تو مجلس امین الاسلام هم هست، یعنی بدون کم و زیاد تو مجلس بیان هم هست، از این که مرحوم شیخ طوسی دارد از روایات پاسخ میدهد، معلوم شد کاری به شریعت سلف ندارد، کاری به حاضر شریعه دارد. برای اینکه ایشون میخواد بگد به این که برابر این آیه رو هن میکند بر کراهت، اونگاه دارد دفاع میکند خب اگر مجسمه زیرو ساختن مکروه است، پس چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصورین را لعن کرده؟ این معلوم میشه در این شریعت داره سخن میگه، نه به راز شریعت سلف. این یک. و لعن الله المصورین درباره احداث صورت است، نه درباره اقتناء و نگهداری صورت. این دو، پس هیچ کدام از این دو محمل در فرمایش مرحوم شیخ طوسی راه ندارد تا ما بگیم که مرحوم شیخ طوسی راضی به اون دو مطلب سخن میگوید، باز حرفش از قلمرو محیط فقهی دور است. بنابراین اون چه که صاحب جواهر و امثال جواهر ادعای شهرت کردن که یا ادعای نفی خلاف کردن یا ادعای وفاق کردن یا نقل اجماع کردن و یا ادعای اجماع محصل کردن، همه سریعش محفوظه. من که قولیست که جملگی برانن که کاریست محرم، ولی اگر هیچ کدام از این دو محول روانه بود، معلوم شود که نمیشه گفت ادعای مسئله اجماعیست، نمیشه باید گفت مجسمه ساختن حرام است بالقول المطلق. اگر سامری هم باشد گوساله بسازد و او را به صدا در آورد، مادامی که اثر عبادی و شرک بر او بار نباشد، به فتوای مرحوم شیخ طوسی و امیر اسلام کاریت مکروه. خب چنین چیزی هست، پس اون دو محمل در کار نیست. حالا فرموش دارید بفرمید. یعنی این کار را به عنوان معبود قرار دادن و اون هم که سامری هم که مجسمه ساخت برای اینکه معبود بیافریند برای اینا، نه یه اثر هنری ارا کند. خب پس معلوم میشه که چنین فضای آدم با چهار تا قول دیدن و ادعای اجماع کردن، این تتبع نیست، این تحجر است. خب چجور میشه آدم بگه قولیست جملگی بران است؟ اگر تحجر شد و نه تتبع، اون وقت انسان سر از اجماع در میاره که اجماع کجاست. پس در بسائل گذشته ما دو تا مشکل داشتیم، یکی آیا اجماع هست یا نه، ثانیا اینکه اجماع تعبدیست یا نه. غالبا در اون مسائل به مخالفی بر نمیخوردیم، اما اینجا هر دو مشکل همچنان باقی است. یعنی هم اجماع در کار نیست، هم بر فرضی که باشد تعبدی نیست. البته مسائل گذشته همین طور بود، اجماع تعبدی ما در کار نداشتیم، غالبا به روایات استناد می‌کردند. اما اینجا وضعش روشنه. ما فکر کردیم که آیا بتوان با یکی از این دو محمل فرمایش این دو بزرگوار را از مسیر اقوال فقها بیرون بردیم؟ نه، نمیشه. برای اینکه هر دو به این نصوص دارن استدلال میکنن و دارن همین را دفاع میکنن که میگن این تصویری که حرام است مال کسی است که یا معتقد باشد که خدا شبیه دیگران است. المصور مثل مفوضه، مثل مجبره. المفوضتو من هم، کسی که قائل به تفویض است. المجبرتو من هم، کسی که قائل به جبر است. المصورتو من هم، کسی که قائل به صورت داشتن خداست. این مصور یعنی قائل به این، مثل مفوض، مثل مجبر و مانند آن. مجبر اینن، مفوض اینن، مصور اینن، مصوبه اینن یعنی قائلان به تصویب، مخطئ اینن یعنی قائلان به تخطئ، به خطا. خب پس مصوره در قبال اون اقوام چهارگانه است، در قبال مجبره، در قبال مفوضه، در قبال مخطئ، در قبال مصوبه مانند آن. طائفه‌ای که به یک امری فتوا بدهد به همون فتوا منسوب است. المصوره یعنی القائلون به ان لله سبحانه و تعالی صورتا معاذ الله، یا القائلون به ان لله سبحانه و تعالی تخاطیط و تماثیله. اینه، یا یکی از محتملات این خواهد بود. خب اگر این است پس نمیشه حالا گذشته از ضعف سند. اینه، پس بنابراین اون دلیل اول از ادله هشتگانه که اجماع هست در خصوص مسئله این دو تا مشکل را دارد، که عمده ها مشکل اول است که اصلا چنین کاری مکروه هست در اسلام، نه محرم. خب بس بنابراین یه اختلاف نظری، یه فقیهی قبلش یا بعدش دو تا نظر داره، ممکنه یک کتاب رساله بعدن بنویسه باز موافق با تبیان باشه. پس یه چیز نیست، قولیست جملگی برام باشن. یک نفر آدم در دو زمان دو جور فتوا میده، پس میشه اصل مسلم اسلامی نیست دیگر، به نظر مجتهد برمیگرده. نه، روایت چهار دسته است، یا روایت کمتر از چهار دسته، نحوه برداشت از اینها پنج دسته است. این لن را هم را کراهت کردن، یا گفتن اون تصویری که محرم است همان است که کسی قائل باشد به ان لله سبحانه و تعالی صورتن. خب خب لن که معناش همین است دیگه، لن یعنی از زحمت، حالا گای به نحوه حرمت است، گاهی به نحو کراهت است. خب نه، منظور آن است که از نهایه مرحوم شیخ طوسی هم مرحوم صاحب جواهر نقل کرده، مرحوم شیخ نقل کرده، نهایه ایشون دیدن گفتن اجماعی. این چنین نیست که کسی بخواد ادعای اجماع بکند به شیخ رو نادیده بگیرد، که اینطور که نیست که، برای اینکه غالب این او تربر اون 100 سال حرف اول رو مرحوم شیخ میزد که حالا بعد ابن ادریس زبان داره پیدا شد در برابر شیخ ایستاد و روح اجتهاد رو در این شاگردانشون دمی، روح نقد رو دمی، وگرنه مقلده بودن تقریبا. خب کتاب فقهی مگر یکی از علل محجور بودن قرآن کریم همینه که او رو منبع فقهی نمیدونستن و تفسیر هم چون محجور بود اون منبع فقهی نبود، در حالی که خونم فقه دیگه. و ما مراجعه کردیم به جناب قرطبی در جامعه، چون ایشون غالبا بحث‌های فقهی و آیات الاحکام رو تو قرطبی جامعه دارن، ولی اینجا چیزی نداشتن. حالا ممکنه در بخش‌های دیگر داشته باشن. جناب قرطبی در جامع الاحکام، همین تفسیر جناب قرطبی، ایشون یه آیات الاحکام، غالبا آیات الاحکام رو تو بحث‌های فقهیش تفسیرشون دارن، اینجا درباره این کریمه سخنی نگفت. خب بنابراین اگر کسی میخواد ادعا کنه، اجماع کند، مرحوم شیخ طوسی آدم گمنامی نیست. از مرحوم شیخ طوسی تا 100 سال یه قرن که بعد مثلا ابن تا صاحب سرائر بیاد و در برابر او بیستد، غالبا هم فرمایش ایشون داشتن که مفتن اینو مقلده بودن. در چنین فضای خب بالاخره هم باید فرمایش ایشونی ببین دیگه. خب امین الاسلام که تو مجموع بیان بالاخره این همچه حرفی داره، اونم که آدم کوچکی نیست. پس نمیشه با این، اگر اون دو تا محمل تام نبود، پس نمیشه گفت آدم ادعا اجماع بکنه. البته بر فرضم اجماع باشه، اجماع مدرکی است. هازا تمام کلام فی الامر الاول از این امور سمانی کنه تو اجماع است. اما امر دوم روایت توحف، در اونجا خود روایت توحف بر فرض تمامیت سند فرق گذاشته بین مثال و صورت روحانی و غیر روحانی. فرمود به این که اگر مثال روحانی نباشد عیبی ندارد. حالا اگر مفهومش این باشد یا منطقش این باشد که اگر مثال روحانی بود، اهم از این که مجسم یا غیر مجسم باشد، عیب دارد، این چون مشکل سندی دارد نمیتواند مورد استدلال باشه. مطلب دوم این بود. سوم، نص خاصی که اون روایت عامه ای که از سنن بیهقی نقل شد که ان الله سبحانه و تعالی ذا حرم شیئا حرم ثمنه، این ما نمیدونیم اصلا تحریم شده یا تحریم نشده. دلیلی بر حرمت چنین چی اول کلام است دیگر، نمیدونیم حرام است یا حرام نیست. این سه. چهارم، آیه سوره مبارکه نساء بود. و پنجم، دلیل تلفیقی از عقل و نقل بود که محور اصلیش رو مشترک است. آیه سوره نساء که دارد اکل مال به باطل حرام است، اون موارد دیگر رو شامل می شود، در این مورد ما رو شامل نمی شود. موارد دیگر حکم حدوث و بقا یکی بود، یعنی اگر خمر سازی حرام بود، بهره برداری از خمر محرم بود. اگر صلیب و صنم سازی حرام بود، بهره برداریش هم حرام بود. اگر جعل دراهم و دنانیر حرام بود، استفاده از دراهم و دنانیر مجعول محرم بود. و اگر ساختن ابزار نوازندگی و قمار حرام بود، بهره برداری از اون محرم بود و هکذا. و اما در جریان سور مجسمه حدوثاً حرام، بقاءاً حلال، ساختنش حرام، استفادهش حلال. خب اگر این است چرا اکل مال باطل باشد؟ چیزی که منفعت محلله اغلایی دارد، خب چرا پول در برابر او حرام باشد؟ حالا میبینیم بعضی از فقهای بزرگ مثل مرحوم نراقی که مدت ها مرحوم شیخ پیششون تتلمس کرد، گوشه این نکته رو متوجه شده، فتوا به کراهت اخذ اجرت داد، با اینکه از کسانی است که فتوای قرصش اینه که این کار حرام است. مجسمه سازی میگه حرامه، پول گرفتنش مکروهه. خب چرا این الله اذا حرم شیئا لم يحرم ثمنه؟ چطور کار حرامه ولی مزد حلاله؟ سرش اینه، اگر کاری حرام بود که اون کار محتو کل منفعه بود لدشر، یعنی هیچ بهره بهری نداشت و هیچ که حق نداره از او استفاده بکنه، خب چنین کاری باطل صرف است لدشر، و اگر باطل بود اخذ اجرت در قبال این اکرم رو باطل است. اما اگر چیزی آثار هنری بود، زیبا بود، پیش اغلا پذیرفته شده بود، شارع هم تحریم نکرده، اکثر مکروه دانسته، خب چرا اجرت حرام باشه؟ یه رای حرمتی داره که رای هفتم است که مرحوم نراقی توجه کرده بهش تذکر داد که اون بد نیست. ممکنه رای هشتم هم قابل تصفیه باشه که بلجم میرسیم. خب چون مستحضرید، آره چند روز فاصله شد، اول اجماع بود، دوم رقابات عامه تا هفت بود، سوم سنن بیهقی بود، چهارم آیه سرنسا بود، پنجم دلیل تلفیقی بود، ششم نص خاصی در مسئله بود، هفتم حرمت اعانت بر اسم بود، هشتم وجوب نهی از منکر بود. این ادله سمانی از اول کتاب تا اینجا مکرر گذشت. ببینیم اکل مال باطل اینجاست که این کار بشه جز مکاسب محرمه؟ نه، برای اینکه چیزی که آثار هنری داره معقول اوغلاست، مقبول اوغلاست، شارعه هم تحریم نکرده، حد اکثر حکم کراهت کرده، چرا اب داره؟ لزومی در بسیار از موارد شریعت سخن از جابجا کردن است. نگفتن خونه‌ای که در او صورت است یا مجسمه است نماز نخون، گفتن مکروهه، یا روبرو باشه مکروهه، یا در او هم تمثال باشه مکروهه، یا لباسی اگر این چنی باشه مکروهه، یا فرش اگر چون چه تابلو باشه روی دیوار باشه یا روی میز باشه مکروهه، و اگر زیر پا باشه مکروه نیست، که روایت هم ناظر به اون بود. خب پس یه کاری است حدوثاً احداثش محرم، ابغاش محلل، احداث محرم، اقتنا محلل، احداث محرم، انتفاع محلل. پس از اون قبیل نیست که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یا اکل مال باطل باشه، یا دلیل تلفیقی او رو بگیره، برای اینکه منفعت محللی و غلایی داره. بله سرش در فرق میذاشتیم. الان سخن در این است که این کار کاری است که حرام است، هیچ فایده نداره. چرا؟ این شخص یک کاری انجام میدهد که محصول این کار قابل بهره برداری است. نه اجاره دادن اون کار چطور، نه بهره برداری از این مجسمه سیه. یه وقت است که انسان میخواد تزیین کند، یک جشنی دارد، حالا نمیتواند از این مجسمه های هنری بخره، کرایه میکنه. اگر به اون مجسمه جایز باشد، خب اجارش هم جایزه، کرایش هم جایزه. بله همون. حالا میخوام بگیم به این که چرا این اجاره حرام باشه، رایی که مرحوم نراقی رضوان الله علیه کرده برای حرمت اخذ اجاره، برای جریان اجاره، اینه که شون میگه اجرتگیری حلاله، پول دادن به چنین هنرمندی حرام. یعنی چی؟ این رو در جلد 14 مستند صفحه 111 مرحوم نراقی در جلد 14 مستند صفحه 111 می فرماید اجر عمل، این اجر غالبا قائل به حرمت هم. و اما اجر و عمل المحرم من الصور فالظاهر من کلماته مل حرمه فإن ثبت الاجماع فيه بخصوصه او في اجر كل محرم فهو المتبع، و الا فی تحریم اخذهی نظر. چرا اجر حرام باشه؟ یه کاریست که بعد منفعت دارد این کار. و این کان اعطاؤه محرما، چرا؟ لکونه اعانت علی الاسم. این شخص دارد معصیت میکند، پولی که دیگری میدهد دارد به اسم کمک میکند، خب کار او که بازده خوبی دارد که. اگر محصول کارش محلل است و معقول و مقبول، چرا اجرت ندیم؟ نفس عمل حرام است، اما حاصل عمل که حرام نیست. پس یک اکل مال باطل نیست. انسان عمل را، انسان این اجر را در قبال حاصل عمل میدهد، نه در قبال معنای مصدری. معنای مصدرش بله، کارش تکلیفی است قائم به او، معصیت کرده. اما انسان در برابر کار عمل معنی مصدری که اجرت نمیده، برای حاصل مصدر اجرت میده. نه خوب، ما هم در بیم در معلوم که فلسفه که نمیخونیم، که ما فقه بخونیم دیگه. فقه هم همین هست. یه وقت است که ما رو جهانبینی بحث بکنیم، رو واقعیت بحث بکنیم، رو حقیقت بحث بکنیم، اون موتن خودشو داره. اما اینجا که جای باید و نباید است، رو عناوین دیگه. چطور یه ایستادن گاه میشه حلال گاه میشه حرام؟ اگه برای مؤمن پاشیدی میشه مستحب و فضیلت داره، اگر مسخره کردن باشه میشه حرام. این شیء اصلا وجود ندارد تا در وجودش بحث بخوریم. که این سیچل در حرکته، از فیلسوف سوال میکنه میگه چیزی وجود نداره، سیچل در وجوده. شما دخت و دوز کردی، گفتی مجسمه سازی. حالا که دخت و دوز کردی شده مجسمه سازی، یه امر اعتباریست، حکم اعتباری ما بپذیره. یه وقت است که شراب سازی است، یه وقتی سنم و وسن سازی است، یه وقتی تار سازی است، یه وقتی مجسمه سازی است. اونا حدوث و بقاش یه حکم داره، این حدوث و بقاش رو یه حکم نداره. اگر حدوث و بقاش یه حکم نداره، عمل مصدرش یه حکم داره، حاصل مصدرش حکم دیگر داره. اگر حاصل مصدرش حکم دیگر داره، این شخص پول رو برای اون حاصل مصدر میده، نه برای مصدر. لذا نراقی، خب اون حکیم هم بود، فقیه هم بود. این دو تا فقیه از فقهایی هستن که قدرشون هنوزم مجهوله. اگر تو حوزه بودند و تدریس میکردن نراقیه، این معلوم بشد اینا چه عظمتی دارن. جامعیت این اصلا قابل قیاس با امثال برهم شیخ نیست. خب اون نراقی سالها مرحوم شیخ پیششون درس خونده. این میفرماد به این که عمل این کار، این عمل البته محرم است، عجدی که در مقابل این عمل میگیرد دلیل بر حرمت نداریم. اگه اجماع تعبدی باشه خب ما متبعیت بکنیم، نباشه چرا حرام باشه؟ نه، شما دارید تقویت میکنید، کمک میکنید یک عمل محرم را. اونگاه مرحوم خوی رضوان الله علیه میفهمد به این که این اعانت بر اسم که ما دلیل بر حرمتش نداریم. اصل اعانت بر اسم رو مرحوم خوی رضوان الله علیه که فتوا به جوادش دادن، مگر در معاصی هامه نظیر قتل نفس و امثال ذلک. وگرنه حالی یکی داره معصیت بکنه، شما باشه قلم میدی، کاغذ میدی، کمکش میکنی، این که معصیت نیست. گرچه این سخن ناسواب است، اعانت بر اسم مطلقا حرام است، ولی فرمایش ایشون اینه. هم قبل در مسئله اعانت بر اسم این فرمایش داشتن، هم اینجا این فرمایش دارن. حالا اینجا از برهم نراقی نقل نمیکنن. اینجا اینطور نیست که از برهم نراقی نقل بکنند و بعد بگن نراقی اینجور گفت و بعد بگیم بعد و فرمایش نراقی اشکال بکنن. رو اصل مسئله اعانت بر اسم ایشون اشکال دارن که محرم نیست مگر در معاصی مهم. خب پس بنابراین اجماعی در کار نیست. یک روایت تو هفت که اون دو تا مشکل داشت، سنن بیهقی هم چنان، آیه سوره نساء و دلیل پنجم که تلفیق از عقل و نقل بود، این نمیتواند ثابت بکند به اینکه چون عقل مال به باطل است این اجاره حرام است، این کسب حرام است. چون این یک کاری انجام میدهد، حدوثاً دارد معصیت میکند، ولی حاصل مصدرش، محصول کارش دی قیمت است، برای محصول کارش میده. از اینجا به امر ششم میرسیم که نصوص خواسته باشه. نصوص خواستهش همین روایات بود که در باب 94 خونده شد. هفتم و هشتم که مسئله اعانت بر اسم است و وجوب نهی از منکر است، خطوط کلیش همون خطوط کلی بحثا گذشته است، چیز تازه اینجا ندارد. الان اونچه که فعلا محل بعدا بررسی میکنید این است که آیا فرق است بین این که صورت موجب باشه یا نه، این یک. آیا فرق است بین این که این صورتی که این صنعتگر و هنرمند ساخت مشابهش در نظام طبیعت باشه یا نه، این دو. آیا فرق است بین این که انسان با دست این کار بکنه یا با ابزار صنعتی کار بکنه، خلاصه بین سنتی و صنعتی فرق است یا نه؟ همون کاری که یک صنعتگر ماهر رو سنتی با دست انجام میداد، حالا اگر با پیشرفت صنعت همون کار را صنعتی بکنه مرامه. غیر از عکس ها، عکس چیز دیگه است. مسئله بعدی خصوص عکس است، آیا اون تصویر شامل عکس هم میشه یا شامل عکس نمیشه؟ الحمدلله.